از تبار شدگانیم، کشتی شکسته، فراموش شده، نیست و داغدار و به خاک نشسته. نه نام من در بادگم می شود، نه خون من بی صدا از یاد می رود. در حافظه این شهر همیشه ایستاده ایم.
اوژن تقدیم می کند.
یزد ایستاده بر جاده ابریشم. دهه 20 و 30 وقتی ریسندگی و بافندگی کویر را به صدا درآورد و چرخ‌ها ریتم زندگی شدند. از کارخانه ریسندگی آقا تا دست‌هایی که نخ را به تاریخ گره زدند. این روایت یزد صنعتی است. شهری که با نخ و کار ساخته شد. اینجا رادیو نیست، روایت مکان‌های نیست شد.
خدمت ریسندگی و نساجی در ایران به دوران پیش از اسلام میرسد. کاوش‌های باستان‌شناسی در نقاط مختلف ایران از جمله غارهای نزدیک دریای خزر شواهدی از پارچه‌هایی با قدمت 6500 سال قبل از میلاد را ثبت کردند. در دوران هخامنشیان صنعت نساجی ایران به اوج شکوفایی خود رسید. پارچه‌های پشمی و کتانی ظریف ایرانی در آن زمان در سراسر جهان مشهور بود.
با ظهور اسلام در ایران، صنعت نساجی این سرزمین دستخوش تحولات جدیدی شد. استفاده از الیاف جدید مانند ابریشم و پنبه در این دوران رواج یافت و تکنیک‌های جدیدی در بافت پارچه ابداع شد. اما خاستگاه اولیه و اصلی نساجی در ایران از قدیم الایام سه شهر کویری و مرکزی ایران، اصفهان، کاشان و یزد بودند. به شهر یزد سفر می‌کنیم و داستان نساجی در این شهر رو از زبان صدیقه رمضان خانی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه یزد می‌شنویم.
یزد تاریخ بسیار کهنی داره و پیشینه بسیار اصیل و ریشه داری داره. حالا شاید میتونیم که بگیم بر اساس قنات‌هایی که در این دل کویر حفر شده، زندگی در این سرزمین نیز آغاز شده، چون واقعا آب از این سرزمین دریغ شده. هزارها هست که این اتفاق افتاده است و در دل این هزاره ها قنات ساخته شده، به وجود آمده و مردم تونستن که با حداقل امکانات در این سرزمین یک آبادی بسازند که بتوان در اون زندگی کرد و راحت و آسوده هم زندگی کرد. خوشبختانه یزدی های قدیم علاوه بر اینکه زندگی ساده و بی آلایشی داشتند، بسیار تلاشمند بودند و این تلاش را باز محیط به آنها آموخته بود که از هیچ چیز در واقع همه چیز رو معنا بکنن، هیچ چیز رو دور نمنداختن، از همه چیز خوب استفاده میکردن، زندگی گفتم ساده و قناعتمندی داشتن، خانه هاشون بسیار بسیار با امکانات محیطی در هم آمیخته بوده. بزرگترین هنر آنها هنر نساجی یا شهربافی هست که اونها داشتن، با توجه به اینکه کشاورزی و دامداری چندان در این سرزمین رونق نداشته و اگر هم وجود داشته بیشتر در حواشی شهر امکان پذیر بوده و در داخل شهر که در واقع منظور من بیشتر مثلا محله فهادان و که به قول باستانشناسان مرکز اولیه و هسته اولیه شهر یزد را میگن، در این جا بنا شده است، شغلشون بیشتر شغل شهربافی بوده و نساجی بوده و این شغل هم باز دیرینه بسیار بسیار قدیمی داره.
احسان زرین آبادی:
قضیه که صحبت میکنم مال زمانی هست که اصفهان و یزد یک استان یکی بوده هستن. مرکز ایران به خاطر اون محدودیت کویر و آب و اون آب و هوایی که داشته، بیزینس مردمشون این بوده که از دامپروری که داشتن مثلا پشمو میریسیدن یا موی شتر رو میریسیدن و با این موی شتر و پشم گوسفند میمدن کارهای بافت انجام میده. کلمه ای هست در مرکز ایران که شامل الان شهرستان کاشان، شهر اصفهان و شهر یزد هست و هر ستاشون دارن این ماجرا رو، به اسم شهربافی که میگفتن ما شهربافیم، شهربافی انجام. شهربافی در ابتدا در کلمه به معنی موی شتر بافتنه. شهر میشه موی شتر به عربی، بافتنش رو میگن که موی شتر رو بافتن، شهربافی میگن. اما در اصل اگر بخوایم به لغتی بخوایم مثلا بهش نگاه بکنیم، هنر بافی هم معنی میده، یعنی برمیگرده به بحث بافت هنر در واقع، یعنی انگار نمیدونم چجوری بتونن که هنر رو ببافن، یعنی یک کسی که هنرمندانه یه چیزی رو میبافته هم بهش میگفتن شعر بافت.
و داستان ساخت ابریشم:
اینا پرورش کرم ابریشم رو شروع میکنن. از کجا هم میاد؟ در واقع میشه گفت یاد میگیرن این پروسه رو به خاطر اینکه یزد توی جاده ابریشم بوده. این جاده ابریشم که شکل میگیره، یزد و اصفهان و کاشان و اینا هم نزدیکش بودن و جزی ازش بودن، توی از ایران رد میشده. اینا این ماجرا رو یاد میگیرن، میرن میبینن آب و هوا خوب بوده، این درخت هم اینجا در میمده آری، و شروع میکنن به این کرما رو پرورش دادن. اصلا چینی های قدیمی، من باهاشون چند تاشون که صحبت میکردم که توی این حوزه پژوهش کردن، به من میگفتن که یزد شهر ابریشم بوده، اصلا معروف بوده به شهر ابریشم. ابریشم که وارد این حوزه میشه و اینا شروع میکنن پارچه ابریشم میزدن و خب از طریق این جاده ابریشم صادرات میکنن به سمت اروپا و ترکیه و حالا موقع دوره عثمانی هم بوده، خب یزد تبدیل میشه به یک شهر ریسندگی و بافندگی.
و خاطره مارکوپولو، جهانگرد، تاجر و نویسنده ونیزی از سفر به مرکز ایران.
مارکوپولو وقتی میاد به ایران میگه که رفتم مرکز ایران، یه جایی که خیلی هم گرم بود و صحرا بود و اینها، منظورش دقیقاً یزد. بهش میگفتن یزد و پارچه‌های بی‌نظیر و فاخری دیدم که هیچ جا نبوده. یعنی همون پارچه های زریباف و اون پارچه های ترمه رو میگه و ایکات رو داره میگه و میگه دقیقا سفرنامهش اشاره کرده بهش، به نوع پارچه، به ترمه و ایکات و اینها اشاره کرده که خب یکی از موارد دلایلی که نشون میده پس این پارچه قدیم مال اینجا بوده. ولی خب چون اصفهان از یکی بوده و مردم یکی بودن، این تکنیک بین اینها بوده، لذا نمیتونیم بگیم مال الان کدوم استانه، در واقع مال هر این سه تا شهرستانی مثلثیه که من بهتون گفتم، مرکزیتش هم یزد بوده. مارکوپولو روی صداقت، روی شرافت، روی درستی بازرگان یزدی اصلا داره صحبت میکنه توی اون کتابش، میگه خیلی مثلا مردم با صداقت و خوشرو و مهربان و واقعا بازرگانای قوی بودن.
زندگی همه ما یه قصه است. با خستگی‌هاش، با رنج‌هاش و با امیدهایی که هنوز روشنن. شاید این روزها بیشتر از همیشه به یک توقف کوتاه احتیاج داشته باشیم. به جایی برای نفس تازه کردن، برای شنیدن خودمون و دوباره راه افتادن. دونس مقصدی است برای ساختن فضاهای تازه، جای امن و آرام، برای فاصله گرفتن از هیاهو و نزدیکتر شدن به حال بهتر. گروه هتل‌های دونسه جایی برای ساختن قصه‌های تازه، نفس کشیدن و ادامه دادن مسیر در دل سفر.
صنعت نساجی به همین شکل در ایران و به خصوص شهر یزد تداوم داشت تا دوره روی کار آمدن حکومت صفویه. در دوره صفویه، صنعت نساجی ایران رونق دیگری یافت. در این دوره، شهرهایی مانند یزد و کاشان و اصفهان به مراکز مهم تولید پارچه تبدیل شدند. پارچه‌های ترمه، زربافت، مخمل و شال‌های ایرانی در آن زمان از شهرت جهانی برخوردار بودند.
صدیقه رمضان خانی
در دوره صفویه هست که اوج هنر نساجی را داریم در شهر یزد با شکلگیری کارگاه های شهربافی و نساجی در دل کوچه ها و پس کوچه های یزد و به خصوص در دل خانه های قدیمی و سنتی یزد که زنان زمان فراغت از کار منزل به این شغل در کارگاه های کوچکشون در یکی از اتاقهای خانه هاشون کار شهربافی را انجام می دادن و پارچه های ساده ای هم می بافتن مثل پارچه جیم که احتمالاً همان جین انگلیسی هست، منتها به رنگ مشکی که برای زیر جامه به قول ما یزدی ها یا شلوار خانم ها و حتی آقایون ازش استفاده می کردن. پارچه های دیگری هم زنان می بافتن مثل پارچه احرامی، دستمال یزدی و از این قبیل پارچه های ساده.
و نقش شاه عباس صفوی در توسعه این هنر
در دوره صفویه که شاه عباس از هنرمندان دعوت میکنه که بیان در کارگاه های سلطنتی و پارچه های دست بافت بسیار ظریف و گرانبهایی را ببافن، شخصیتی را ما داشتیم به نام غیاث الدین نقشبند یزدی که ایشون یک هنرمند و یک نابغه در طراحی و بافت پارچه هایی بوده که درو بودن، یعنی هم پشتش قابل استفاده بوده و هم روش و طرح‌های بسیار بسیار زیبا که خودش طراحی میکرده و ابتدا این شخص در کارگاه سلطنتی اصفهان در دوره شاه عباس کبیر کار شهربافی رو انجام میداده و بعد زمان کهنسالی برمیگرده به یزد و اونطور که حالا من تحقیق کردم در پشت بانک ملی ابتدای مسجد جامع یزد در ابتدای خیابان مسجد جامع یک کارگاهی دایر میکنه و اونجا در کهنسالی شروع میکنه به بافت پارچه های بسیار زیبایی مثل زربافت که از مفتول های طلا بافته میشده و بیشتر هم صادر میشده به کشورهایی مثل هند و حتی پارچه هایی که به انگلستان هم صادر می شده و جز یکی از هنرهای با افتخار ما یزدی ها بوده در آن زمان در بین زنان انگلیس، مخصوصا زنان ثروتمند و متمول به سلطنتی انگلیس. به هر حال این شخص گفته شده که 7 یا 8 پسر داشته که بعد دنبال روی کار پدر بودن و با طرح‌های بسیار زیبا که من بعضی از این طرح‌ها را در کتاب نساجیم آوردم به هر حال کار پدر را ادامه میدن.
پس از سقوط دولت صفویه، جامعه ایران به افول سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دچار شد. در این دوران، ایران که قرنها مبتکر نساجی و صادرکننده پارچه و اقصانقاط جهان بود، به وارد کننده انواع پارچه های اروپایی تبدیل شد. اتفاقی که در دوره های افشاریه، زندیه و قاجار هم به نحوی ادامه پیدا کرد. با این حال در اواخر دوره قاجار تلاش هایی برای احیای این صنعت صورت گرفت. کارخانه های احداث شد و از ماشینالات ریسندگی و بافندگی جدید استفاده شد.
در دوران پهلوی اول و با شروع حکومت رضا شاه از سال 1304 سیاست گسترش صنعت با چند هدف شکل گرفت. اول، کم کردن وابستگی به خارج، دوم، تقویت دولت مرکزی و ارتش، سوم، مدرن سازی کشور و آخر سر ایجاد درآمد غیر کشاورزی برای دولت. تمرکز حکومت روی صنایعی سبک بود، صنایعی که سریع راه بیفتند و سریع هم نتیجه بدهند. صنایعی مثل قند و شکر، سیمان، آرد، مواد غذایی و نساجی.
احسان زرین آبادی.
دوره پهلوی اول که رضاخان تصمیم گرفت ایران رو مدرنیزه بکنه و صنعتی بکنه، دستگاه‌های سنتی و قدیمی و سیستم مثلا دوره قاجار و صفویه جاش رو داد به کارخانه‌های مدرن. مثلا الان تولید یه پارچه با همون دستگاه صفویه یا قاجاری اصلا بخوایم بگیم، به فرض میگم شاید بعد یک هفته مثلا حالا ته 60 متر پارچه در بیاد یا 10 روز بعدش 60 متر پارچه در، ولی خب دستگاه بافته مثلا 1310 که اومد توی ایران و کارخونه نساجی رو رضاخان زد پیگیری کرد که زده بشه، خب اینا پارچه های عجیب غریبی تولید میکنند با طول خیزه. از اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که ایران یک دانشه نساجی سنتی قوی داشت با یه روحیه سنتی نساجی قوی که این آماده بود مدرن بشه، یعنی ما زمینه‌شو داشتیم. مثل اینه که یه نفر یه عمر با پیکار رانندگی کرده، یه دفعه یه بنز بهش بدن، یهو اینا که اومد، حالا فکر کن ما پشم داشتیم، پنبه خوب داشتیم، ابریشم داشتیم، همه اینا که اومد و اینا شروع کردن کار بافت انجام دادن و ریسندگی رو انجام دادن تو ایران، یه دفعه گل کرد. چرا؟ چون هنر صنعته با یه پختگی خیلی جامعی اومد با قدرت توی مدرنیته. و چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که ما پارچه فاستونی یا همون پشمی درجه یک رو صادر میکنیم برای پلیس انگلستان با این کیفیت و شد نخ آقا، دیدن آقا نساجی فوق العاده سود داره، کارخونه دولت هم حمایت داشت میکرد و همه سرمایه دار و هر کسی که حالا فکر اقتصادی داشت همه زدن تو کار نساجی. چرا؟ به دو دلیل، بازم تکرار میکنم، یک، کار سنتی ما بود و ما بلدش بودیم، ما بلد بودیم، شمالیامون پنبه کاشتن و پنبه پاکنی بلد بودن، یزدی و اسپانیا و اینا ابریشم ریسی و تولید ابریشم و ابریشم بافی و زربافی بلد بودن، کاشونی هم همینطور، یعنی یه چیزی بود که همه بلدش بودن دیگه. خب میگم من وقتی میخوام سرمایه گذاری کنم یه کاری بکنم، چی بهتر از که دنبال کاری برم که بلدم؟ خب من چی بلدم یا چی نیروش الان هست اینجا تو این محله؟ آقا شهرباف، ریسنده، خیلی خب ریسنده داریم، شهرباف داریم، رنگرز داریم، خب چه کاریه میریم ریسندگی میزه؟
به این ترتیب در این دوران کارخانه های نساجی بسیاری در سطح کشور آغاز به کار کردند که از اون جمله میشه به کارخانه نساجی شاهی در سال 1307، کارخانه چیتسازی تهران در سال 1308، کارخانه نساجی مازندران در سال 1309، کارخانه ریسندگی و بافندگی وطن اصفهان در سال 1310، کارخانه ریس باف اصفهان در سال 1311، کارخانه هارتونیان مشهد در سال 1312، کارخانه ریسندگی اقبال در شهر یزد در سال 1312 و نساجی پارس و مجموعه ریسندگی و بافندگی کاشان در سال 1313 اشاره کرد. منصور علاقه‌مند.
اینها در دوران جدید، یعنی تقریبا از دوره مشروطیت به بعد و از دوره رضاشاه تشویق میشن به سرمایه گذاری در صنعت. صنعت دیگر حالا انبوه و صنعت صنایع بزرگ. بنابراین با توجه به سوابق تاریخی که یزد سوابق نساجی رو داشته و شهربافی یکی از شغل‌های مرسوم و رایجش بوده، در صنعت نساجی بیشترین سرمایه گذاری رو از حدود سالهای 1300 به بعد انجام میدن. بنابراین ما میبینیم که این تجار و ملاکین سرمایه هاشون رو میارن و مثلا ما سال حدود سال 1110 اولین کارخانه نساجی یزد رو داریم به نام کارخانه اقبال، یا 1115-16 کارخانه درخشان هراتی رو داریم و به این ترتیب. بنابراین این صنعت شکل میگیره.
به این ترتیب در دوران پهلوی اول دو کارخانه بزرگ نساجی با نامهای اقبال و هراتی در شهر یزد فعالیت خود را آغاز کردند و شهر یزد در این صنعت رشد چشمگیری از خود نشان داد و مسیر را برای دیگر کارخانه های مرتبط در این حوزه باز کرد. یکی از مهمترین آنها کارخانه ریسندگی آقا بود.
کارخانه ریسندگی آقا توسط سید محمد آقا تأسیس شد. سید محمد آقا در سال 1275 هجری شمسی در شهرستان یزد به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در مکتبخانه و مدارس جدید، در 32 سالگی یعنی در سال 1307 تصمیم گرفت یک کارخانه ریسندگی در شهر یزد تأسیس کنه. اما موفق نشد و به کرمان سفر کرد. در کرمان شرکت خورشید رو با جمعی از تجار یزدی و کرمانی تأسیس کرد و 7 سال مدیر اون بود. سید محمد آقا پس از چند سال به شهر یزد برگشت و در سال 1327 کارخانه ریسندگی آقا رو تأسیس کرد. داستان این دوره رو از زبان آقای علی محمد گلستانی، پسر معمار کارخانه و از مدیران این کارخانه میشنوید. علی محمد گلستانی:
سید محمد آقا پدرشون به نام سید علی اصغر آقا از تاجره یزد، تاجرای یزد. سید محمد آقا در جوانی میرن اولین ریسندگی که در ایران تأسیس شده خورشید کرمان، میرن اونجا به مدیریت اونجا رو داشتن. مدتی هم مدیریت کارخونه سیمان کرمان رو داشتن که بعد با توجه به جنگ جهانی دوم و شرایطی که به وجود اومده تصمیم میگیرن برگردن یزد و نهایتا میان این زمین ها از آقا تقی نوشیر خریداری میکنن که باغشون اون طرفه و هتل شده. این زمین رو خریداری میکنن و میرن اروپا واسه خرید ماشینا بود. اون بوقوعی پایان جنگ و بعد جنگ اینا پدر من هم سال 25 با آقا میاد که این زمین رو میگیرن و بعد شروع میکنن ساخت و ساز کردن تا ماشینا رو خرید. در دیمای 28 کارخونه استارت میشن به صورت آزمایشی به مدت 3 ماه و امنه از فروردین 29 شروع به کار میکنه و فقط بوده ریسندگی آقا که اول سال میشن یکی جلو رو.
این قسمت با حمایت جومانه منتشر میشه. وقتی مهمون داری یا سر چلوغه، معمولا دنبال یک اسنک آماده و مطمئنی. جومانه چند تا محصول جدید داره که واقعا تو ایران مشابهش نیست. یکی کراکر بیکنه و یکی کراکر پنیری. نکته خوبش اینه که برای بچه هایی که بهتر سمت بیکن و محصولات فراوری شده نرن، کراکر بیکن میتونه یه جایگزین بهتر باشه و طعم بیکن رو بدون اون دردسرها بده. آماده است، مناسب دور همیه و کالریش هم کمه. راستی، حتما یه سر به پیج اینستاگرامشون بزنید که کلی محصول سالم دیگه هم دارن که خالی از لطف نیست. و داستان ساخت کارخانه. علی محمد گلستانی:
این پدر من که تو کار ساخت و ساز قبل از اینکه آقا بیاد از شاه رسولیان یه منزلی داشته اون سیشون تهیه میکنه تو خیابون شاه که حالا به نام قیام شناخته. بعد آقا که اومد از بخواست زمین تهیه بکنه که پیگیر میشن و اون زمو از استاد معمار و بنای به نام استاد حسین خرمشاهی بوده، آقای رمضان خانی بوده، استاد کاظم مجیبیان پدر خدا بیامرز دکتر مجیبیان خود پدر من بوده، اونا که ایشون میخواد بابا بیاد اونجا و میان و شروع میکنن و بابا اول سالون هم میسازن و اول میدن
و شکل ساخت کارخانه
یز به توجه به این که تو منطقه کویریه حبس برودتیشو گرمهششو اینا یه خود به سخت بوده این نیوپلین ساخت رو بنا خونه هایی که بوده تمامه با اون زخامه تو قشت و گل و اینا بوده که بتونه اینا حفظ بکنه با توجه به اینکه ریسندگی هم محیط کار باید یه رطوبت نسبی خاصی داشته باشه برای حفظ اینا و امکاناتی که مثلا تو دهه 20-30 بوده مجبور بودن به این شکل بسازه. دوره بعد که امکانات بهتر شد دستگاه خاص اومد، دستگاه رطوبت ساز اومد، اینا دیگه سالونا شد به صورت هیچی و بروک و اینه، یعنی قبل از اون مجبوری بودن به خاطر حفظ اون رطوبت و اینا به همون سبک قدیم بس.
اما شکل و معماری کارگاه های جدید در مقایسه با الگوهای قدیمی که کارخانه ریسندگی آقا هم از آن پیروی می کند.
منصور علاقه بند
و این کارگاه ها یک الگوی ساخت داشتن. یک الگوی شبستانی دهنه های مثل شبستان های مساجد مثلا که شبستان های ستوندار دهنه های 5 متر در 5 متر مثلا فرض کن 9 دهنه نمیدونم 6 دهنه هر کنون بستگی به بزرگی و کوچیکیان. ما این الگو رو در به اصطلاح سوابق نساجی یزد داشتیم و البته فضاهای دیگر این چون صنایع دستی در حقیقت مثل شمالخانه که یک فضای بسیار بلند و باریکی بوده که اینا هنوز نمونه هاش در یزد و بافت تاریخی یزد موجود هست. الگوهای ساخت خب اینجا دیگه میره بزرگتر میشه، یعنی سالون ها دیگه مثل سالون های شهر بافی سالن های کوچک نیستن، سالن های متوسط نیستن، سالن هایی هستن که همون الگو رو پیروی میکنن، یعنی الگو شبستانی رو با نورگیر کلاه فرنگی در رأس اون به اصطلاح طاق شبستانی ولی با دهانه های وسیع تر. یعنی اگر در شهر بافی ما دهانه 5 در 5 رو داشتیم اینجا مثلا میشه 7 در 7. خب با این الگو ما کارخانه اقبال رو داریم و کارخانه هراتی رو
داریم. اما الگوهای جدید در کارگاه ها،
یک الگوی جدیدی در حقیقت در معماری صنعتی یزد ایجاد میشه که برای اولین بار در کارخانه سعادت نساجان که 1327 افتتاح میشه، حالا از پیش از اون شروع شده بوده و اون در حقیقت الگویی است که هر کدام از این دهنه ها نور خودشون رو از یک جانب میگیرن و بنابراین به این ترتیب اتفاق میفته که تاقی که زده میشه یک طرفش پایین تره و طرف دیگه بلند تره که بتونه از اون ور نور بگیره و این طرفی که داره نور میگیره سمت شماله که نور مناسب یک فضای صنعتی است که در حقیقت نور جنوب نیست که مرتب در طول روز تغییر بکنه، یک نور یک نواختی رو میده. خب این الگوی نورگیری رو ما در معماری صنعتی اروپا داشتیم، یعنی اونها درسته که تاقهای ایرانی تاقهای اروپایی متفاوت هستن و مصالحشون شاید متفاوت هست اینا، ولی اینکه اونها به این ترتیب نور رو درون فضا می‌رسون با شیبدار کردن تاق از یک طرف نور می‌گرفتن، این چیزی بوده که در اروپا مرسوم بوده و در یزد برای اولین بار این نوع از نورگیری و این نوع از تاق رو تحت طراحی آندره گودار و ماکسیم سیرو که مستشارانی بودند که در حقیقت به دولت ایران خدمت می‌کردند. خب اینجا این الگو رو هم ما در سالن‌های یزد می‌بینیم. بنابراین کارخانه آقا که حالا تأسیسش سال 1329 است، هر دو نوع این الگوی سالن‌های اصلی رو ما درش می‌بینیم. هم اون شبستان‌هایی که نورگیری به اصطلاح کلاه فرنگی رو داره و هم این نوع تاق‌های شیبداری که نور رو از یک طرف می‌گیره. ما هر دو نوع این سالن رو در دو سالن کارخانه آقا داریم.
ویژگی های منحصر به فرد کارخانه از زبان احسان زرین آبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه نساجی.
کارخونه بسیار حساب شده و دقیق، یعنی تو اون زمان اینکه کسی بیاد یه کارخونه نخی رو، ریسندگی نخی رو بزنه که زمان خودش خیلی مدرن بوده، اینم بگم زمان خودش جز مدرن ترین کارخونه ریسندگی ایران بود، نه فقط یزد، تو مرکز ایران جز اصلا مدرن ترین ها بوده، تو ایران هم همینطور. یه کسی بیاد یه همچین کارخونه با این دید با این سیستم بزنه اصلا زبان زده، یعنی واقعا فوق‌العاده کار کردن زمان خودشون، جزء بهترین ها بوده و جزء با حساب کتاب ترین، از چیدمان ماشینالات، از لی‌آوت ماشینالات، از خود سالن ها، از فضای بازی که داره، مقدار زمینی که داره بیسن.
و استفاده بهینه از آب در سیستم این کارخانه.
ببینید تو سیستم ریسندگی ما یک قسمتی داریم بهش میگن فیلتر پلنت، یعنی محل به اصطلاح فیلتراسیون الیاف و اون پلنت، یعنی اون جایگاه و اون بخشی که میاد الیاف رو فیلتر میکنه و حالا نیاز به یک سری هوا داره برای اینکه الیاف بتونه با هم دیگه مخلوط بشه، توی قسمت ابتدایی خطی هست به اسم حلاجی. و سیستم ریسندگی هم اینجوریه که شما توی سالن وقتی میخوای نخ رو بریسی احتیاج داری به رطوبت و احتیاج داری به دمای خنک و این مسائل. این کارخونه وقتی اونجا زده میشه اولین کاری که میکنن براش، یعنی اونجایی که میزن با حساب کتاب میزن، چون اونجا چای آبم بوده که آبم داشته باشه بتونن استفاده کنن. اما سیستم اینجوری بوده که اینا میمدن یه حوض بزرگی هم وسط دارن که این حوضه آب میمده تو این حوض و یه جایی مثلا اونجا این آب تقریبا میشه گفت به یه دمای خوبی میرسیده، دوباره این آب میمده توی سیستم کارخونه. یعنی اینا از همون موقع سیرکولاسیون آب رو برای اینکه آب هدر نره با یه سری سیستمای ابتدایی توی کارخونه دیده بودن و اینو داشتن، این بحث فنی شد. از اون ورم خب چون خونه شون هم کنار کارخونه است و هنوزم هست و باغ بسیار بزرگی هم هست که حیات بسیار بزرگی داره، اینا مثلا از آبای در نهایت فاینالی که میمده بیرون برای کارخونه، اینا آبایی که حالا سالم هم بوده پرت نمیکن، دور نمیریختن، دوباره همین رو مثلا برای آبیاری و اینا هم استفاده میکن. یعنی میخوام بگم ارزش آب رو به قدری میدونستن که یک قطرش پرت نمیشده، هم توی سیستم کارخونه استفاده میکنن هم میرفته توی باغشون، یعنی همه اینا رو در نظر اون موقع گرفته بودن.
و حالا استفاده بهینه از باد با توجه به محدودیت برق.
حالا این فیلتر پلنت خیلی جالبه که هنوز هست. فیلتر پلنت احتیاج به فشار باد داره و هوا داره و برای اینکه بتونه این الیاف رو جابجا کنه و فیلتر کنه سری کاره، احتیاج به هوا و باد داره و میره تا پایین و میاد بالا. خب زمان قدیم خاطر وضعیت محدودیتی که توی برق داشتن و نمیتونستن که تعداد زیادی جنراتور بیان، چون از اون سوخت میخواسته، بعد از اون خب برق رو به محله هم میدادن، برای همین میمدن بهینه سازی انرژی یا بهینه سازی برق میکن. کاری که کارخونه آقا کرده اینه که شما وقتی میره توی قسمت حلاجی و فیلتر پلنتش میبینی که بادگیر هست، از بادگیر استفاده کرده، یعنی اومده بادگیر گذاشته، خیلی جالبه، و از بادگیر سنتی از استفاده میکنه، باد میره پایین میره توی فیلتر پلن و این الیاف فیلتر میکرد یا جابجا میکرد یا توی حالا پرسه حلاجی به عنوان فشار هوا، یعنی فشار هواش هم حالت کمپرسوری نبوده، از بادگیر استفاده. یعنی یه واقعا میشه گفت ایده ناب و یه دانش عجیب غریبی زمان خودش که اومده مثلا سیستم سنتی و معماری سنتی یزد و قاطی کرده توی کارخونه و تونسته ازش استفاده کنه و از انرژی طبیعی استفاده میکرده برای اینکه بتونه برق رو سیف کنه که بیشتر به مردم برق بده. میتونسته خیلی خودخواهانه بره برق رو بیاره توی این بخش رو یه سری دستگاه بذاره، ولی این کار رو نکرده. اومده اینجا رو هم از انرژی طبیعی استفاده کرده برای اینکه بتونه برق رو بیشتر حتی به محله و به حالا مسجد یا حالا مکانهای مختلف اون دور بده و توی کارخونه خودش بیشتر دستگاه کار بکنه که مردم بتونن حالا نون بخورن یا تولید انجام شه.
اما ویژگی های کارخانه آقا برای مردم یزد در آن دوران.
علی محمد گلستانی:
یزد که البته از قدیم خود به نساجی بود، اما اون خونگی یا کارگاه خونگی کارگاهی کوچیک صنعتی که در قدیم بوده محدود میشده به مسئول تخصصی یزد، مثل ترمه، دارایی، دستمال یزدی. من اونا توصیه بده که قبلا مردم خب یاد کار کشاورزی داشتن، منسجم نبود، درآمدها تضمین شده نبود، بیمه وجود نداشت. با تأسیس این کارخونه ها که حالا یکیش این کارخونه بوده، کارخونه اقبال بوده که حالا فناوری شده، کارخونه جنوب بوده که آرز و سرراف ساده که شوهر خواهر آسف محمد آقا بوده اونو تأسیس کردن. اینا باعث شد که مردم سر و سامون میگیرن، یه تضمینی واسه آینده زندگیشون، بیمهشون، خیالشون راحت بشه از این که مثلا بچهشون از مدرسه در میاد. الان واسه به میزان تخصص به تحصیل دیگه داره کارخونه جادی هست که استخدام بشه و زندگیشون تأمین بشه.
احسان زرین آبادی:
زمان قدیم سیستم اینجوری بوده توی یزد که کارخونه ها که نزدیک مخصوصا محله ها بودن، چون این محله ها الان همگی یه شهر شده، قدیم اصلا اینجوری نبوده، فاصله‌های زیادی با هم داشت، چون محله‌ها نزدیک کارخونه‌ها بودن و کارخونه‌ها نزدیک محله می‌زدن که همون محله بیان سر کار و نیروهاشون بیان و برن رفت آمد کنن. برای همین خود کارخونه دارا، چون مخصوصا خود مرحوم آقا بسیار آدم مذهبی و خیلی معتقد و خیلی کار درستی هم بوده، یعنی توی بحث اعتقادی جز بهترین های به اصطلاح اون زمان خودش هم بوده، خیلی اهمیت میداده به هم اسلام، هم بحث مردم، هم مردمداری، هم حق و ناس، یعنی از این لحاظ بسیار آدم فوق‌العاده ای بود. خب این کارخونه دارا همشون میمدن برای اینکه هم برق کارخونه رو بتونن تامین کنن، بتونن تولید کنن، به خاطر شرایط حالا برق و اون مسائلی که زمانش بوده. اینا همشون توی یزد، یعنی من الان چیزی که دارم میگم فقط بحث آقا نیست، بحث همه کارخونه هاست، میمدن جنراتورهای برق و اینا هم که میگرفتن همیشه اوور میگرفتن، یعنی اضافه میگرفتن. چرا؟ چون اضافهشو میدادن تو محله، یعنی برق محله کلن اون سمت انقلاب و اون بعد اینا کلن با کارخونه آقا تامین میشده. من جنراتوراش هم هنوز هست، من رفتم دم زیمنس هنوزم هست اتفاقا.
رادیو نیست یک تلاش جمعیه و پشت هر اپیزود یه تیم پژوهشی پر انرژی با ماست. ولی ما فقط رادیو نیست رو نداریم. توی رادیو کامر سراغ برندها و تبلیغات میریم. هم ایرانی هم خارجی. همونایی که با زندگیمون گره خوردن و پر از خاطرن.
و توی ویکی‌پز هم قصه غذاها رو میگیم. از تاریخچه‌شون تا طرز پختشون. اگه سبک مستند و روایت محور رادیو نیست رو دوست دارید، مطمئن نیم از رادیو کامرس و ویکی‌پز هم خوشتون میاد. و اعتبار نخ آقا:
اصلا اسم نخ آقا اون زمان برند بوده تو ایران، نه تنها توی یزد بلکه توی ایران برند بوده. یعنی مثلا میگفتن نخ آقا براش سر دست میشکستن، یعنی کلمه نخ آقا خودش برند بوده اون موقع، یعنی ایشون اون موقع برندسازی هم کرده بوده و داشته. این و الان ما داریم در مورد علم برندینگ یا برند آفرینی صحبت میکنیم، مثلا اون موقع این داستان رو روش کار کرد. چرا؟ چون بهترین کیفیت رو داشته، یعنی زمان خودش بهترین ماشینالات رو آورده بوده، با ایده‌هایی که داشته بهترین سیستم رو توی نویسندگیش گذاشته بوده. اتفاقی که میفته اینه که آقا نخی که تولید میکنه نخش خیلی با کیفیت بوده و درجه یک و عالی و خب یه سری دستگاه ها هم خودش یه جورایی یه چیزایی رو توش میاره اضافه و کم میکنه یا تغییر میده برای اینکه بتونه کیفیت نخش رو ببره بالا. یعنی آقا خارج از این که خودش آدم ایده پردازی بوده برای بحث معماری که اونجا برای کارخونه گذاشته، ایدهایی که داده برای سیو انرژی و همه این کارهایی که انجام داده، ماشین سازم بوده. یعنی ایشون یه دستگاهی الان ساخته، من نخشو دارم.
اینقدر بگم که نخ آقا برند بوده، به خصوص نساجی پنبهیش و نخهایی که واسه قالی به اون روز که بازار قالی رونق داشته، در این حد که نخ آقا را اگه یکی میخواست ببره اون تاجر تو بازار در کنار نخ آقا میگفت اگه این نخ ها میخوایی بهت بدم باید 5 تا کارتون هم نخی کره‌ای دارم ببر. در این حد کیفیتش
و میزان فروش محصولات.
احسان زرین آبادی:
من با بافندهای قدیمی صحبت میکردم، مثلا مثل حاج محمود قانان، خودش برای من تعریف میکنه، میگه من کوچیک بودم با آبا میرفتیم پیش آقای آقا که خرید کنیم ازش، مثلا میگفت که آقا ما میگفتیم که نخ میخوایم، به فرض مثلا آقا چک 3 ماهی میدیم، میگفت همین الان نقدم بدیم من 2 ماه دیگه میتونم به تحویل بدم. یعنی اینقدر فروش داشته و مشتری داشته که خب زبان زد بود.
و شخصیت سید محمد آقا، مؤسس و مالک کارخانه آقا.
حسین سباق، علی محمد گلستانی:
اینکه درباره آقا منو شگفت زده کرد بینش این آدم نسبت به شهرش بود. یعنی چی؟ یعنی خب توی شهری که مردم کبیری داره و مردمی که به احتساب جغرافیا و شرایط زندگی و احوالات مخصوصا اون روزها آدم های مقتصدی بودن، آدم های بودن که خیلی حساب شده خرج میکردن، حساب شده میخوردن، حساب شده زندگی میکردن، این آدم اصلا یه جور دیگه به زندگی نگاه میکرده. اگه زندگی آغاز نگاه بکنیم و کارهایی که کرده به این نتیجه میرسیم که خب این آدم به فکر واقعا در وهله اول دوم و سوم به فکر پول نبوده، این آدم واقعا به فکر آبادانی یک شهر بوده، شهری که برای مردم اون شهر میخواسته. تا یه روز عصر که کارخونه تعطیل میشه و بوق کارخونه زده میشه، آقا توی سالن بوده و در رو میبندن و روایتی که آقا تا فردا صبحش تو سالن میمونه و میبینن که آقای تیر قطعه درست کرده، اگه درست یادم باشه، که اون قطعه هنوز دارن کار میکنن.
آقا همیشه خود رو بیاموز میگفتن که من تاجر نیستم، صنعتگرم. یعنی اینجا مثلا دلار نخ پنبه اینا میومدن گفتن شما دنبال یه سود بیشتری. واقعا صنعت چه حالا در گذشته چه امروز با مشکلاتش باید عاشق باشی، دنبال این باشی، دوست داشته باشی، وقت بذاری و همچین کاری. میگی واقعا آدم علاقه مندی بودند، از صبح که میشه شروع میکردن اینجا، یعنی خستگی من یادمه بچه بودم میکردم اینجا همیشه میریدمش تو این سالون، تو اون سالون استراحتی نداشتن، یعنی با ذوق و شوق و علاقه عجیبی این کار را انجام میدن.
خدمات سید محمد آقا به شهر یزد و مردمانش تقریبا از شمارش خارج هستند. با این وجود کمک‌های او رو به این مردم میشنویم.
آدم این بود، میام هم گرهش مذهبی داشت، هم به مردم توجه داشت با محدودیتایی که اون زمان تو ایران و یزد و اونا بود. مثلا چای میدون امیر چقمق که هنوز فعاله، یکی از فعالی بود که انجام داده، چون موقع هنوز لوله کشی آب به سبک مدرن امروزی نبود، این نبود، بعدا واگذار زمانی که سازمان آب تأسیس شد واگذار سازمان آب کرد و هنوز دایره دو استفاده. یا این که مثلا محدوده شهر کوچیک بوده دیگه، مثلا 500 متر بعد از میدان بیست که حالا چهارده بیسته، قدیل میدان شاه معروف بود، یه باغ بود و زمین کشاورزی. آقا موتور برق دیگه بقاده دو هنوز اداره برق تو یزد نبود، این مسیر رو خاکشی میکنن و بعد که در حدی که مردم بتونن تردد بکنن روشنهایی داشته باشن. در کنارش هم یه فرد زردشتی میاد که هنوز هست سالونش و ماشین آلاده جنراتورهای برقش تو خیابون منتظر قوه برق میاره تو یزد، که خونه ها کانتور میدهد این کار را انجام میدهد، اینا که بعد اداره برق تأسیس بشه اونها واگذار میکنه به دولت. و آقا خب شخص خیری بوده، حالا تو زمین های دیگه هم کمکایی بوده که به یز اطراف یز تا حتی معدوده استان فارس و اینا، مثلا سر زمستون که میشده داف به تو زغال اینا تهیه میکردن و توضیح میکردن تو بین مرد.
میاد با لوله های سفالی یک بخشی از شهر رو لوله کشی آب میکنه و آب میبره. میاد چند حلقه چاه میزنه اطراف کارخونه که مردم تا این مسافت زیادی رو نرن که بخوان آب بیارن. آقا میاد برای کارکنان خونه میسازه. آقا میاد داخل کارخونه برای کارگراش حمام میسازه. چرا؟ کارگراش بهداشتش میگه اوکی باشه. و آقا توی تایم میاد برای کارگراش حسینیه میسازه. چرا؟ چون برای مردم یز که مردم مذهبی هست این قضیه بود خیلی بزرگی بوده و آقا میاد به بهترین نحوی که از زیباترین حسینی های ایران رو میسازه. استادکارای کاشی هفرنگ از اصفهان میاد و یک بنای بسیار زیبا بسیار زیبا بسیار زیبا رو از این در واقع حسینی میسازه که داخل کارخونه. یعنی این آدم علاوه بر نیاز اولیه برای آگاه کارخونه اشون به فکر بود معنویشون و بود ذهنی اون آدم هم توجه.
یعنی یه محلی داشتن البته کوچیک به نام غریب خونه که در قدیم حالا این اصطلاح استفاده میکنن، این مخصوص گذاشته بودن، این محدوده درش هم باز بود همیشه. این مثلا یکی از شهرستان میاد جایی نداره، اونو که حالا پیش رفته درش مثلا زردشتی ها دارن به اسم پذیرشگاه، که کسی نیاد سردرگم های گرمای تابستون سرمای زمستون جایی بشه بره اسکانش که حالا دیگه منسوخ شده دو جمع شده. داخل کارخونه هم یک کمپی درست کرده بودن که مثلا توریست ها که میان بتونم مثلا یه استراحت رو داشته باشن، این چرب و شرب خان بره و از فضای محبت هم استفاده میکنند. بسیار اون مصمم دایراده و تو مدیریت شاید بگم در زمان خودش تو یزد لاغل حرف اول است، ولی در این حال کمک حال پرسنل بودن. ما مثلا یه منطقه داریم توی از به نام آجیات، اینا کار کاسبیشون معدن نمک بود که اونجا بود یه دم کشاورز. به مرور زمان وضعیت ها عوض شد، کارخونه جات که تولید نمک و اینا درست شد دیگه بازاری نداشتن، کیفیت نمکشون اینا سرازیر یاد شد که آقا اینا رو جذبشون کرد. ما خیلی کارگران شد 50% پرسنل و مردم این منطقه و نهایتاً تو این محدوده ساکن شدن که حالا بچه ها و نوادگانشون همینجور حسن رو دارن زندگی. مثلا آقا رفته بودن مکه واسه کلی ساعت رو، یه مثلا یه سری از فرانسه موتورهای پژو وارد کردن که هنوز یکی دوتا کارگره داریم دارن اونا، یه مدل دیگه موتور وارد کرده بودن در اختیار پرسنل بزنن که رفت و اومدشون راحت باشه با شرایط اون موقع. این کارا رو انجام میدادن، هوای پرسنل داره. یعنی من تا حالا چه داخل کارخونه و پرسنلی که از قدیم بودم میبینمشون باشون صحبت دارم که مردم بیرون، یعنی ندیدم کسی از سید محمد آقا بد بگه به جز تعریف و تمجید چیزی دیگه نه.
روز ادامه میدیم با امیدهای کوچک، با دلخوشیهای ساده. یه تماشنا میتونه همینقدر کافی باشه برای اینکه حال امروز یه ذره بهتر بشه. روژین طعم فردایی که میتونه بهتر باشه. و داستان سنگ مرمر حرم امام حسین با روایت‌های متفاوت.
خود آقا داماد یک فردی بوده که اون هم آدم ثروتمندی بوده و اینها معدن داشتن. اگه اشتباه نکنم معدن یاقوت داشتن. توی معدن پدرزن آقا یه تیکه سنگ بزرگ یاقوت میاد بیرون. آقا میگه این مال من. پدرزنش هم میگه باشه این مال. آقا اینو بر میداره، این سنگو میبره کربلا و حرم امام حسین رو با اون کپه سنگ بزرگ بازسازی میکنه. خیلی جالبه این آدم. ببین من نمیفهم این آدم کی وقت کرده این همه کار رو کنه.
اینجا هم مثلا مسجد حضیره رو اون موقع صدوقی بزرگ جو همکلاس بودم با سید محمد آقا و از اینجا درخواست میکنه کمکی بکنه اینجا رو درست کن، یه هزینه بابت این پرداخت میکنن که ترمیم کنن. یا مثلا برادر خانم سید محمد آقا اون سناتور جلیلی بود زمانش و برادرش نا در در زیرش که یه از معدن سنگ داشتن که بعد انقلاب با بزاری یه از باف شد. این به یه رگه سنگ مرمر سبز میرسه. آقا میره اونجا و میگه کل این رگه را واسه من بذارین کنار و اینا اعدام کنه به کربلا حرم امام حسین که تا چند سال پیشم بود. بعد از اون انفجار رو در ویدیوی که بود به مرور زمان دیگه مجبور شده عوضش بکنم اینا، ولی اون روی 60 سال این مرمر تو حرم امام حسین.
کارخانه ریسندگی آقا قبل از انقلاب با 600-700 نفر پرسنل و در 3 شیفت کاری فعالیت می‌کرد. با وقوع انقلاب میزان فعالیت کارخانه کاهش یافت و دچار افت شد. در ادامه داستان آن دوران را از زبان مدیر سابق کارخانه می‌شنویم.
بنت اواخر دهه 30 اوج رشد کارخانه جار پسند توی ایران و این سیل سعودی داشت تا انقلاب. بعد از انقلاب یه توقفی خانه‌ها به خاطر اینکه قطعات باید از خارج از کشور بیارن به کارخانه جات قدیمی حالا مدیران و نای جدید بعد از انقلاب اعتقادشون این بود که اینا مستقبلن و فلان بیزارن، بعد ارزش ناور 300 تومان تهیه میکنده ولی در اختیار نگه وابسته بودن و جدید بودن و استارت به حاصل بزن ارز 20 تومان و نهایتا 60 تومان بشه بود که مشکلاتی بیش اومد. این کارخونات یه خورده واسه مدیرمون کردنش وقفه افتاد، امکانات نمیدادن به نهایتا به خاطر سیاست های داخلی ایران و خارجی تحریم ها شروع شد. این بود که سخت شد، یعنی باید با واسطه بخرن از کشورهای مثل ترکیه، پاکستان، این طرف اون طرف ماشین های خوب رو از اونجا با. یا ماشین های با کیفیت پایین تر از چین و هند و اینا وارد بکنن. بود که نساجی ما از یه طرف به این دلیل تقریبا شکست خورد و عقب موندیم از جای دیگه کشورهای دیگه. یکیش هم دلیلش این بود که خب مسئولین دولتی برای منافع خودشون وزیر چیزها رو مونوپول خودشون کرده بودن و باعث شد که اون تولیدات تو ایران ضعیف میشه.
اما دلیل مصادره نشدن کارخانه و موقعیت آقا پس از انقلاب.
آقا همکل تو دبستان با آیت الله صدوقی همکلاسی بوده. بعد انقلاب که میشه به واسطه این دوستیه که همه اموالش مصادره نمیشه. محکم اینه که وقتی انقلاب شد این حسینیه رو به زور از آقا یه جورایی محترمانه ولی به زور از آقا گرفت و آدم های اطراف آقا میگن آقا به خاطر از دست دادن حسینیش دیگ کرد. میگن وقتی حسینیه رو از آقا گرفتن آقا دیگه حرف نمیزد. آقا بغض رو کرده جایی میشد برای خودش. سنش زیاد بوده ولی از اونجا افسرده میشه آقا.
با این وجود کارخانه ریسندگی آقا پس از انقلاب و از دهه 60 به بعد آرام آرام افول کرد. دلایل افت کارخانه از زبان احسان زرین آبادی کارشناس نساجی.
تقریبا میشه گفت که بافت اونجا شروع کرد به پیشرفت کردن، میشه گفت بین دهه 60 تا 70 بود دیگه که دیگه نزدیک به من تو بافت شهری. خب سخت بود رفت آمدم تریلی اونجا، دوباره این همه کارگر برن بیان سرویس بلان ترافیکایی که ایجاد میشه و خب این مسائل یکی از دردسرای کارخونه این بود. این ماجرا بود. ماجرای بعدی خب یه سری وضعیت بازار بود توی، چون نساجی همیشه یه بالا پایینی داره، همیشه میره بالا میاد پایین، چون خط وسط نداره، سینوسیه، همیشه میره بالا پایین. بعد توی اون حدای پایینش خیلی باید مجموعه اقتصادی و دستگاه دولتی کمک بکنن و هوای مجموعه رو داشته باشن که خب احتمال خیلی زیاد اون تایم نه تنها برای ایشون، برای کل ایران خیلی این اتفاق نیفتاده حمایته.
سید محمد آقا در سال 1363 چشم از جهان فرو بست. مالک و مؤسس کارخانه‌ای که برای سالها منشأ خدمات فراوانی برای مردم یزد بود.
خب آقا آدم معتقدی بوده تا یه حدی، ولی اعتقادش هم حالا چماله می واقعا در این حد که برای خودش قبر می‌خره. کجا؟ تو حرم حضرت معصومه. اگه بخوای بدونی که قبرش کدومه، قبر شهید مطهری. میگم شهید مطهری ترور شده، اگه میشه این قبرتو به ما بده ما یه ذر اون برتر به تو قبر بدیم. و آقا قبرشو میده حالا به زور یا به خواست خودش. اصلا این آدم این شکلی بوده.
اما وضعیت امروز کارخانه،
ماشینا رو تقریبا فکر کنم یه دورم نو کردن، 2000 مدل 2000 یا 2003 اگر اشتباه نکنم، اما در نهایت به همون آج محمود قانون که الان ریسندگی داره، یعنی قبلا بافندگی داشت، بعد ماشین ایشونو خرید که خودش ریسندگی زد و از بافندگی دیگه اومد بیرون، ماشینا رو به ایشون فروختن و ماشینای مدرن رو فروختن. ماشین قدیمی 1960 و 70شون هنوز هست، اونا سر جاشه. یه سری ماشینای تک و توکی هم که از اون خط مدرنشون مونده بود، خط مدرنش این منظور خطی که بعد از دوره انقلاب مجدد خرید پسر خدا آقا، پدر خدا آسد محمد که الان هستن نوشون، دستگاه رو با آج محمود فروختن و بعدش هم دیگه کارخونه علنا تعطیل شد و حاج محمود قانون هم با دستگاه سید محمد آقا ریسندگیشون رو زدن رسندیس و بعد ماشیناشون رو جدید کردن و نو کردن و شروع ریسندگی آقای قانون هم با ماشین های کارخونه آقا و پایان کارخونه آقا بود و کارخونه‌ای که خود حاج محمود نخ ازش میگرفت و میبافت و کار بافندگی انجام داد که بعد رفت تو کار ریسندگی. الان بزرگترین کارخونه ریسندگی استانی از مال حاج آقا قانون.
به این ترتیب کارخانه‌ای با آن عظمت 90% دستگاه‌هایش را فروخت و تنها شاید 10% از فضای آن با دستگاه‌های قدیمی به زحمت نفس می‌کشد و هنوز به کار ادامه می‌دهد. کارخانه‌ای که روزگاری لک‌کلک زندگی بود، منبع درآمدی که یک روز نان بسیاری از مردم یزد را تأمین می‌کرد، حالا سال‌هاست در مسیر فراموشی افتاده. خاموش، فرسوده و در شمار افتادگان. نفسهایش به شماره افتاده و انگار هنوز زنده ماندنش بیش از آن که به ماشین و دیوار و تولید وابسته باشد به خواسته قدیمی گره خورده. به وصیت بنیانگذارش سید محمد آقا.
آقا وصیت کرده اون موقعی که هنوز زنده بوده تا آخرین کارگری که در این کارخانه داره کار میکنه حق نداره کارخانه رو تعطیل کنه، یعنی که تا آخرین کارگری که توی کارخانه داره کار میکنه تا بازنشسته نشده حق نداره کارخانه رو تعطیل کنه.
نود و پنجمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در بهمن ماه ضبط و تدوین و در یکم اسفند 1404 و با حمایت شرکت کشت و صنعت روژینتاک، صنایع غذایی انصاری جمانه و گروه هتل‌های دونسه منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود کارخانه ریسندگی آقا امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون سید محمد آقا، علی محمد گلستانی، حسین سباق، احسان زرین آبادی، پریسا غلامی، بهنام فرقانی، صدیق رمضان خانی، محمد حسین پاپولی یزدی، محسن عباسی حرفته، سید منصور علاقه‌بند، ریاض الله میرشمسی، اله علوی کیا، رضا آزادی، علی اکبر تشکری و پگاه تشکری. منابع استفاده شده در این شماره کتاب مجموعه کتاب‌های کارآفرینان صنعت در عصر پهلوی، کتاب 16 حمام به نگارش محمد حسین پاپولی یزدی، کتاب یزدنامه به نگارش ایرج افشار، کتاب میراث معماری صنعتی ایران به نگارش امیر مسعود پهلوانزاده و لیلا پهلوانزاده، کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران به نگارش فریده طالب‌پور، مجموع مقالات دکتر صدیق رمضان خانی و مقاله طراحی کارخانه نساجی در شهر یزد به نگارش هادی صالحی و جلیل اولیا.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محور، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو هم رامیار منوچهرزاده انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده دنا منتظر بوده و پشتیبانی رو ساجد علیپور و امین شیرپور انجام دادن. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده، طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.